سیام بابکم.
خواهش میکنم بذارید حداقل یه بخشی از این عذاب و وجدان من از بین بره.
آخه خودت به پولت احتیاج داری. من نمیگم در رفاهیم، اما خدا رو شکر روزگارمون میگذره.
من ورثه ای ندارم، نه ازدواج کردم، نه کسی رو دارم که بالا اموالم بهش برسه. خواهش میکنم این پول از من قبول کنین. من میخوام این پول رو دو دستی به بابای تقدیم کنم. شما مادرشی، اگه راضی باشی میتونی راضیش کنی.
نه نه، به بابک نباید پول بدین.
چرا من خانم؟
من صلاح نمیدونم پول زیاد تو دست و بال بابک باشه.
میتونم بپرسم چرا؟
من مادرشم، صلاحشو بهتر میدونم.
ببینید نکنه خاطر اعتیادشه ها؟
شما کجا میدونی؟
از یکی از این کسبه محل شنیدم، نمیتونم بگم کی، نپرسید.
خدا دیگه همه خبر دارن، رو ندارم پام این خونه بذارم بیرون تو مرم در بیار.
نه 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 نه، این حرفو نزن من این خانم، درست میشه.
دیگه اینقدر همه خبر دارن که دلم نمیخواد بپرسم من کی شنیده.
اونش مهم نیست، مهم اینه که شما صلاح نمیدونیم به بابک پول بدم.
صلاح نمیدونم چون بیشتر غرق میشه. صاحب همین مغازه ابزار فروشی بود، در وقتی گرفتار اعتیاد شد همه چی رو ریز ریز از دست داد. الانم مغازه رو از دست داده که هیچ، اونجا فقط فروشنده است.
عجب عجب. خب حالا چرا اینجوری شد؟
هیداد رفیق بد.
آخ امان از این رفیق بد. یکیش خود من، شاید اگه باعث نمی شدم که سید زمین بخورد، سید الان زنده بود و بالای سر شما و بابک. شاید اون وقت بابک الان تو وضع حال بهتری بود. آخ آخ، لعنت به من، لعنت به من.
تا خدا نخواد آقا سالار یه برگم از درخت نمی افته. حتما خاص خدا بود. ببینم شما هنوز نمیخوای بگی چه جوری باعث شدی سید ورشکست شه؟
گفتم که بهش قول دادم به کسی نگم. خب بریم سر حرف خودمون. ببینم شما معتقدی که من نباید اون پولو به بابک بدم، آره؟
والا به نظر من این پول فقط باعث میشه اعتیادش بیشتر بشه. تو شرایطی نیست که بهش پول بدی.
خیلی خب، فقط یه راه میمونه، این که من اون پولو بدم به شما.
شما خیلی سال ما رو ندیدی آقا سالار، خوب نمیشناسیم. وقتی این پولو بدن انگار دادی به بابک.
نمیفهمم چطور؟
من بابک رو خوب تربیت نکردم سالار خان، همه عمر به دلش را اومدم. وقتی هم که بزرگ شد نه حریف اون شدم نه حریف خودم.
یعنی چی؟
یعنی این که من تا حالا به بابک نگفتم. درست هیون نبودیم، اما در حد خودمون همیشه همه چیز واسش فراهم کردم. من تا حالا خلاف خواسته بابک قدم بر نداشتم. هر کاری بگه انجام میدم، هر چی بخواد تا جایی که بتونم در اختیارش میذارم.
ببخشید ولی فکر نمی کنید که خود شما تو شرایط الان بابقصری؟
شک ندارم که ما قصرم. بله من به سید مدیونم، بچهشو درست تربیت نکردم. شاید اگه من یادش میدادم که همه چی نباید مطابق خواستش باشه الان اعتیاد نداشت. شاید پیش خودش فکر کرده چرا بقیه مصرف کنن من نه، من که همه چیز همیشه واسم فراهم بوده. خوب اینم روش.
ولی خب الان کار من مشکل شد. الان چه پول بدم به شما چه بدم به بابک، اون پول باعث میشه اون آسیب بیشتری ببینه. خب منم دلم نمیخواد پولی که بهش میدم خرج خرید مواد بشه و بیشتر گرفتارش کنه. باید برم هتل، باید برم بشینم حسابی فکر کنم، باید یه راه حلی پیدا کنم.
به بابک میگم شما اومده بودی دیدنم،
شب میام اینجا باهاش حرف میزنم.
چیزایی که گفتم و بهش نگی سالار خانی.
خیالتون راحت، میخوام باهاش از صفر شروع کنم. باید یه کاری کنم که به من اعتماد کنه. بله باید یه راه حل پیدا کنم.
این دم نوشتون هم از دهن افتاد؟
نه نه هنوز گرمه. به به عالیه، ممنون
نوش جان.
Thank you. خونه حیات دار یکی از صدها حسش اینه که آدم میتونه بعد از شام بیاد اینجوری رو تخت بشینه و نفسی تازه کنه.
این خونه واسه ماما معینم پر از خاطر است. میگه هنوز سایه بابامو اینجا میبینه. بابا سیدم رو همین تخت از دنیا رفت، یادتونه که؟
بله یادمه. مادرت به این زنگ زد و گفت بیا که سید قلبش گرفته، تا خودمو برسونم تموم کرده بود، همینجا روی همین تخت. خدا رحمتش کنه.
خدا هم باید شما رو هم بیامرزه. خیلی کوچیک بودم ولی شما رو خوب یادمه. به قول ماما مهینم شما و بابام رفیق گرما و گلستان بودیم با هم.
بله بودیم. خب بریم سر حرف خودمون بابک جان.
چه حرفی سالار خان؟
این که من چرا اومدم ایران و چی کار میخوام بکنم و تو چه کمکی به من میتونی بکنی؟
چرا برگشتی؟
کسی رو اونجا نداشتم، برگشتم که تو مملکت خودم بقیه عمرمو بگذرونم.
این که خیلی خوبه. اینجا کس و کاری داریم؟
نه.
خب اینطوری که اینجا اونجا فرقی نمیکنه براتون.
آخه میدونی اینجا احساس تنهایی نمیکنم، حتی اگر تنها باشم. الان تنها کس کارم مهین خانم و تو.
چقدر خوب. من و ماما مهینم هم خیلی تنهایی. شما ما رو یاد بابا سید میندازیم، خاطری اونو برامون زنده میکنیم.
راستش بابا شان میدونی من مریضم.
خدا بد نده. چی هست؟
افسردگی دارم.
اونو که همه دارن، من، مامان مهین، همه اینو.
خیلی داره اذیتم میکنه، ترس، عذاب وجدان، نگرانی.
میفهمم. الان دارو میخورید شما؟
بله ولی دیگه به داروها اعتقادی ندارم. روزای خوب باید بهم کمک کنن که از این وضع حال بیرون بیام.
خودم نوکرتم عمو سالار، خودم واسه روزای خوب میسازم.
منم تا جایی که بتونم عین کوه پشت تپه سر.
چه اتفاق خوبیه این برگشتنت عمو سالار.
ممنونم بابا جان. خب حالا اصل ماجرا.
اصل ماجرا چیه؟
اصل ماجرا اینی که من اومدم ایران یه کار و کاسبی درست حسابی را بندازم.
سلامتی، خیلی هم خوب. خوب
میخوام تو شریکم بشی.
من؟
بله. چرا چشمات گر شد؟ میخوام تو شریکم بشی.
خب من اگه خیلی زحمت بکشم خرج خونه رو بدم عمو سالار، من کجا و شراکت با شما کجا؟
پول از من، کار از تو.
این که خیلی عالیه، مخلصتم هستم. اگه پول از شما باشه کار از من که خیلی هم عالی. میتونم از ابزار فروشی بیام بیرون و با شما کار کنم.
چرا که نه؟ تو ابزار فروشی فروشنده ای؟
فروشنده هم ولی یه زمانی صاحب مغازه بودم، یعنی همه چی رو خراب کردم خودم. حالا سر فرصت برای تعریف میکنم عمو سالار. میگم که خودم با دست خودم چه بلایی سر زندگی ما بردم.
باید بشینیم با هم مفصل حرف بزنیم.
از اینجا به بعد هر کاری شما بگی من انجام میدم، نوکرتم هستم.
این که خیلی عالی میشه.
حالا چه کاری میخوای راه بندازی عمو سالار؟
میخوام یه کمپ ترک مواد مخدر راه بندازم. آشنا دارم که کارهای مقدماتیشو برام انجام بده.
کمپ ترک مواد؟
آره ایده خوبیه.
آره خوبه، ولی من نیستم عمو سالار.
نیستی؟ یعنی چی؟ به همین راحتی جا زدی؟
نه بابا جا نزدم، کار خوبی عمو سالار، ولی من نمیتونم.
خب بگو چرا نمیتونی؟
غریبه که نیستی، من لیاقت شراکت تو همچین کار خیلی رو ندارم. اما
آخه چرا بابا؟
چراش که عمو، واقعیت صاف و پوسکنده و بیدوز و کلک بخوام بهت بگم، من خودم مصرف دارم، یعنی خودم غرق شدم. خودم یکی رو میخوام دستم رو بگیره، حالم اصلا خوب نیست. اون وقت بیام وایستم تو کمپ ترک مواد و معتادا رو نصیحت کنم.
حالا چند وقت درگیرشی؟
3 سالی میشه. به خاطرش گند زدم به همه چی، به دوستام، رفقام، به حساب ماما مینم، به موقعیت شغلیم، به اعتبارم تو محل، به همه چی گند زدم.
بابا جان میخوایی دست به دست هم بدیم و ترک کنی؟
نمیتونم امو، نمیتونم.
یعنی چی نمیتونم؟
نمیخوام راجع بهش حرف بزنم امو. اگه قرار بود ترک کنم میکردم. نمیتونم، حداقل الان نمیتونم.
آخه چرا؟
گفتم که امو نمیخوام دربارش حرف بزنم. میرم میوه بیارم با اجازه.
این پسر معلومه که قصد ترک نداره، باید هر جوری هست مجابش کنم، هر جوری هست باید دینمو به سید خدا بیامرز ادا کنم. بله.
چی شد سالار خان؟
اه.
با شما که اوقات تلخی نکرد.
نه 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 نه، الان کجاست؟ صدا اونو نشنوه.
نه میوه تو خونه نبود، رفت از سر کوچه میوه بخرید.
ببخشید افتادید به زحمت.
نه بابا از این حرفا نزنید، شما رحمتید سالار.
ممنونم. بهش گفتم میخوام یه کار را بندازم، گفتم کمکم کن، کار از تو پول از من.
قبول کرد؟
اولش قبول کرد. من هدفم اینه که کارو را بندازم و ببرمش سمت ترک، بعد که خیالم راحت شد ترک کرده بهش بگم همه پولی که سرمایه گذاری کردم دینیه که به باباش داشتم و حالا مال خودشه.
ترک نمی کنه سالار خان، ترک نمی کنه. من روز 100,000 بار بهش می گفتم، الان دیگه جرأت نمی کنم بگم، خوشش نمیاد، به کسی هم بروز نمیده که اعتیاد داره.
ولی به من گفت.
گفت؟
بله.
پس معلومه خیلی بهتون اعتماد داره.
گفت چون اعتیاد داره نمیتونه تو این کار با من شریک بشه و الا تا قبل از این که بگم میخوام چه کاری بکنم کلی ذوق کرد که داره با من شریک میشه.
مگه شما قراره چه کاری را بندازی؟
میخوام کمپ ترک مواد مخدر را بندازم.
کمپ ترک مواد؟ برنامه‌تون چیه سالار؟
خب نجات بابک.
اون که زیر بار نرفته.
من دستبردار نیستم، باید فکر کنم، باید یه راه دیگه پیدا کنم.
سالار خان عزمش رو جزم کرده که دین خودش رو به سید ادا کنه و حالا تنها خواسته ای که تو ذهنش اینه که بابک پسر سید رو از دام اعتیاد نجات بده. فردا با هم قسمت دوم این نمایش رو خواهیم شنید.
نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها آوازه درستی و امانتداری و خوشخلقی رسول خدا را شنید و لقب محمد امین را از او دید، در پی مذاکراتی که با ابو طالب عموی پیغمبر کرد، محمد امین را در کاروان تجارتی خود در امور مربوط به داد و ستدهایش انتخاب کرد و از آن پس پیامبر گرامی اسلام در دوران جوانی در سفرهای تجارتی برای حضرت خدیجه سود فراوانی به دست آورد. با وجودی که مردان ثروتمندی از قریش از او خواستگاری کرده بودند، اما حضرت خدیجه که شیفته درستکاری و امانتداری حضرت محمد شده بود، خود پیشنهاد ازدواج داد و برخلاف سنت ها باج در میان اعراب جاهلی آن زمان مال و ثروت زیادی از داراییش را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هدیه کرد. بنابر روایات اسلامی، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از اموال خدیجه سلام الله علیها در راه کمک به آزادی بدهکاران، یتیمان و بینوایان استفاده می کرد. کمک های مالی حضرت خدیجه سلام الله علیها موجب بنای نسبی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شد، به گونه که ایشان را بی نیاز ساخت. خداوند در مقام بیان نعمت‌های خود به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید: خداوند تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود. رسول خدا نیز همواره می‌فرمودند: هیچ مالی به من سود نبخشید، آنگونه که ثروت خدیجه سلام الله علیها به من سود بخشید. به راستی چه میتوان گفت در شأن کسی که مایه آرامش و تسلای خاطر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود؟ در تاریخ میخوانیم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت از تکذیب قریش وضعیت‌های ایشان محزون و آزرده میشدند، هیچ چیز آن حضرت را مسرور نمیکرد مگر یاد خدیجه، و هرگاه خدیجه را می دید مسرور می شد. حضرت خدیجه مدت 25 سال در خانه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کرد و در سال دهم بعثت در دهم ماه رمضان و به مدت کوتاهی بعد از وفات ابوطالب عمو و سرپرست پیغمبر از دنیا رفت. آن سال را عام الاحزان، سال اندوه گفتند. چقدر بزرگوار باشی و محبوب خداوند که ثروت دنیا عطایت کند و تو با آن دینش را یاری کنی. نخستین زنی باشی که به پیامبر اسلام ایمان می آوری و خداوند همسرت را از بهترین بندگانش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب کند. عصر شما بخیر بشه عزیزان. باز هم این روز عزیز رو خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم و به حضرت خدیجه سلام الله علیها. با ما همچنان همراه باشید با یک نمایش کوتاه در بخش عصرگاهی رادیو نمایش.
حکایتی و درنگی. پند نویسنده علیرضا مجیدی.
استاد سلام سلام استاد، خیلی عذر میخوام، بفرمایید برسونمتون.
نه برم، ممنون، من خودم میرم.
مگه میشه استاد؟ مگه من میذارم شما پیاده برین؟ این ماشین دربست در اختیار شماست، بفرمایید.
عادت دارم جانم، عادت دارم کمی پیاده روی کنم.
خب پس بذارین لاغل تا یه جایی برسونمتون، بفرمایی.
باشه، حالا که اینقدر اصرار میکنی به اندازه چند قدمی همراهت میام.
میگم استاد، ماشینتون خراب شده مگه نه؟
آره، ماشین منم عمر خودشو کرده. هر چیزی عمر مفیدی داره دیگه.
بله استاد، میتونم یه سوالی ازتون بکنم؟
البته پسرم، بپرس.
شما از این که رفتین سراغ درس و زندگی و استاد دانشگاه شدین راضین؟ منظورم اینه که اگه با این هوش و استعدادتون توی یه کار دیگه میافتدین بهتر نبود؟ چون میدونم بیزینسی چیزی.
خب هر کسی دنبال علاقه و سلیقه های شخصی خودش میره جانم. منم خدا رو شکر راضیم.
یه مثال، پدرم میگه تو باید بعد از تحصیلات بیای پیش خودم. این ماشینم برام خریده حدود 1 میلیارد قیمتشه. من اگه هر چقدر درس بخونم نمیتونم یه همچین ماشینی بخرم. مدرکم لازم دارم واسه این که بالاخره آدم میخواد فردا زن و زندگی دار بشه دیگه. مدرک داشته باشه خوبه. اینو پدرم میگه.
ممنون پسر جون، من سر این خیابون پیاده میشم.
چشم استاد، چشم. استاد قبل از پیاده شدن کرایه شو بدین. خب منظورم یه پندی اندرزی چیزی.
ببین پسر جان، از پشت این شیشه چی میبینی؟
از پشت این شیشه مردمو که دارن رفت آمد میکنن.
خب حالا توی این آینه چی میبینی؟
آینه؟ خب معلوم استاد، خودمو میبینم.
آینه و شیشه هر دو از یک ماده درست شدن، هر دو از شیشه درست شدن، اما در آینه لایه نازکی از جیوه پشت شیشه قرار گرفته و در اون چیزی رو جز خودت نمیبینی. حالا این دو شیء شیشه ای رو مقایسه کن.
نمیفهمم استاد، ببخشینا.
وقتی شیشه فقیر باشه دیگرون رو میبینه و نسبت به اونها احساس محبت میکنه. اما وقتی از جیوه یا سربت پوشیده میشه فقط خودش رو میبینه. خدا نگهدار.
به سلامت.